بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. عرض شد که یکی از عمومی ترین سنت های الهی که هم از نظر افراد و هم از نظر زمان و هم از نظر مکان دارای اطلاق و وسعت هست، نه قید زمانی داره، نه قید مکانی داره و نه قید افرادی، سنت امتحانه که خدای متعال در همه زمانها و همه مکانها همه انسانها را آزمایش میکنه. و تا اونجا که فرصت بود درباره این سنت گفتگو شد. البته تفاصیل بیشتری داره که با این بحث فشرده ما مناسب نیست. تحقق این سنت الهی مستلزم امور دیگری است که هر کدام متناسب با سنت خاصی است. با توجه به اینکه هدف از این امتحان فراهم شدن زمینه انتخاب و به فعلیت رسیدن استعدادهای نهفته انسان است، و فراهم شدن زمینه انتخاب محتاج به دو شرط اساسی است: یکی داشتن شناخت و آگاهی لازم و دیگری داشتن قدرت عمل برای تأمین هر یک از این دو شرط. اموری لازمه که سنت‌های خاصی را ایجاب می‌کنه. یکی سنت ارسال پیامبران است، یا به عبارت دقیق‌تر سنت هدایت کردن انسان به وسیله وحی. اراده الهی بر این تعلق گرفته که انسان‌ها از آغاز پیدایششون تا پایان مدتی که در این عالم به سر می‌برند از راهنمایی‌های وحی استفاده کنند. اما چگونه باید این کار انجام بگیره؟ ضوابطی داره که دقیقاً در دست ما نیست، یعنی ما نمیتونیم فرمولی تعیین بکنیم که در چه زمانی و در چه مکانی چه پیغمبری با چه ویژگی هایی میبایست مبعوث بشه. این فرمول اینقدر پیچیده هست که ما با فهم عادی خودمون نمیتونیم به دست بیاریم و کشف کنیم. اجمالاً میدونیم که حکمت الهی اقتضا میکنه که همواره بشر از راهنمایی های وحی استفاده بکنه. گاهی ممکن است خدا در یک زمان چند پیغمبر را مبعوث کنه. در اقوام گذشته به خصوص در میان بنی اسرائیل چنین امری تحقق داشته، در یک زمان چند پیغمبر در چند نقطه مشغول تبلیغ رسالات الهی بودند. البته در چنین مواردی یکی رسول هست و یا پیغمبر اولوالعزم و صاحب شریعت است و دیگران تابع او هستند و مروج و مبلغ شریعت او هستند. چنان که در زمان حضرت ابراهیم حضرت لوط هم پیغمبر بود و پیام‌های الهی را به مردم می‌رسانید، اما تابع شریعت حضرت ابراهیم بود. به عبارت دیگه همه پیامبران صاحب شریعت و صاحب کتاب نیستند، ولی ممکن است در یک زمان چند پیغمبر وجود داشته باشند به خاطر نیازی که در نقاط مختلف به وجود آنها هست، مخصوصا با توجه به اینکه می‌دونیم در اون زمان‌ها دعوت‌های انبیا به طرق عادی قابل نشر در کل جهان نبوده، ارتباطات بسیار کم بوده. طبعا در چنین شرایطی ایجاب می‌کرده که در نقاط مختلف جهان پیغمبران متعددی هم وجود داشته باشند و همینطور فاصله بین دو پیغمبر یا دو پیغمبر صاحب شریعت یا صاحب کتاب چه اندازه باید باشه، این مقدار زمانی مشخصی نداره. خدا میدونه که در چه زمانی ضرورت داره که پیغمبری مبعوث بشه و در کجا میبایست مبعوث بشه. این است که بین دو پیغمبر صاحب کتاب تفاوت فاصله های زمانی متفاوته. اینجور نیست که سر هر قرنی 100 سالی 150 سالی 200 سالی مشخصاً یک پیغمبر صاحب کتاب مبعوث بشه. بستگی به شرایط اجتماعی و نیاز جامعه داره، اون هم نیازی را که خدا تشخیص میده. و باز سنت الهی برای بعثت انبیا به این معنا نیست که همیشه در طول تاریخ پیوسته میبایست پیغمبرانی مبعوث بشن به طوری که توقفی در این امر حاصل نشه و به سلسله انبیا خاتمه داده نشه، به این معنا هم نیست. و از همین جهت بود که گفتیم بهتر این است که تعبیر کنیم به سنت الهی درباره هدایت مردم به وسیله وحی، نه سنت الهی درباره ارسال پیغمبران، چون اون جریانش قطع میشه و همه ما معتقدیم که بعد از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دیگه پیغمبری مبعوث نخواهد شد، نه صاحب کتاب و نه غیر صاحب کتاب. با رحلت پیغمبر اسلام دیگه دستگاه وحی نبوت خاتمه یافت و پروندهش بسته شد. کسان دیگری هستند ممکنه مقاماتشون از انبیاء سابق هم بالاتر باشه، اما دیگه نبوت ندارند، وحی نبوت بر اونها نازل نمیشه، چنان که ما معتقدیم که ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین و حضرت زهرا سلام الله علیها مقاماتشون از همه انبیاء گذشته بالاتر بوده ولی دارای مقام نبوت نبوده. در اون روایت معروفی که فریقین شیعه و سنی نقل کردن، پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود تو برادر منی و تو نسبت به من به منزله هارون هستی نسبت به موسی، با این تفاوت که مقام نبوت ندارید. انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعد. در نهج البلاغه هست که خود امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید پیغمبر اکرم به من فرمود انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست به نبی، اون چرا من می بینم تو هم می بینی و اون چرا می شنوم تو هم می شنوی، ولی تو پیغمبر نیستی. به هر حال ممکن است در امت اسلامی بعد از پیغمبر اکرم یا در زمان خود اون حضرت کسانی به مقاماتی برسند که از انبیاء گذشته هم بالاتر باشند اما دارای مقام نبوت نباشند. پس ادامه نبوت تا روز قیامت این سنت نیست. سنت بودن محتوای وحی و نبوت در دسترس بشری است. و شاید حکمت اینکه در زمانهای متوالی پشت سر هم در سابق پیغمبرانی مبعوث می شدند این بود که اینها بتوانند وحی را در میان مردم حفظ کنند، محتوای وحی محفوظ باشد. اون وقتا وسائل برای نشر و برای حفظ محتوای وحی در میان بشر نبود جز یک نوشتنی با یک صورت خیلی سطحی و ابتدایی، چیزهای روی چوب یا روی سنگ یا روی پوست آهو و امثال اینها باید با زحمتی بنویسند. طبعا نسخه های کتاب های آسمانی کم بود، در فتنه ها و آشوب هایی که واقع می شد اینها از بین می رفت، چنان که برای بنی اسرائیل بارها چنین جریاناتی اتفاق افتاد و الان هم محققینشون اعتراف دارند و مجبورن اعتراف کنند که نه این تورات کتابی است که بر موسی نازل شده و نه این انجیل کتابی است که بر حضرت عیسی نازل شده. در یک جلسه عرض کردم در خود تورات هست که موسی فلان سال از دنیا رفت، این پیداست، این وحی نیست که بر موسی نازل شده، بعد از حکایت بعد از وفات موسی است. یا انجیل ها حکایت میکنه که فلان روز عیسی به فلان جا رفت، با شاگردانش چی گفت، چی پرسید، چی جواب دادن، یا شاگردانش چی پرسیدن او جواب داد. و اختلافاتی که بین این انجیل ها هست همه اینها شاهد بر این است که هیچ کدام از اینها کتاب آسمانی نیست و اینها در اثر حوادثی که واقع شده کتاب های آسمانی از بین رفته و چیزهایی که در ذهن اشخاص بوده اینها را بعد اومدن نوشتند و جمع‌آوری کردند و به صورت کتاب مقدس درآوردند. بسیاریش هم جنبه تاریخی داره. به هر حال با مبعوث شدن پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خدای متعال خودش ضمانت فرمود که محتوای وحی اسلام و قرآن تا روز قیامت پایدار بماند. شاید از اسباب عادیش هم همین بود که در اون زمان تدریجاً کتابت گسترش پیدا می‌کرد، وسائل نشر و ابقاء این کتاب فراهم می‌شد. اینها اسباب طبیعی و عادیش بود و شاید پشت سر این اسباب عادی یک تضمین الهی دیگری به وسیله نیروهای ماورای طبیعی هم باشه که تضمین کرده بقا این کتاب را. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. در مورد تورات و انجیل علمای یهود و نصارا بودند که موظف بودند کتاب را حفظ کنند، بمستحفظو من کتاب الله، اونها مسئول حفظ بودند، گاهی هم از عهده بر نمی آمدند، گاهی هم خودشون خیانت می کردند، ولی مسئولیت حفظ قرآن را خود خدای متعال عهده‌دار شده. بنابراین دیگه برای بقای وحی در میان بشر احتیاج به آمدن پیغمبر دیگری نیست، چون این محتوا همواره در میان انسان‌ها باقی خواهد. و همینطور تغییر احکام هم اونطور که در علم الهی هست از این به بعد نیازی نیست در جامعه. احکام اسلام تا پایان زندگی انسان روی زمین برای تأمین سعادت بشر کافی است و اگر یک مقررات خاصی فصلی و موسمی لازم باشه اونها هم بر اساس یک موازین کلی قابل بیان و قابل عرض کنم که تصویب هست که به وسیله ولی فقیه اعتبار پیدا میکنه. این مسئله هدایت الهی به وسیله انبیاء، پس یکی از سنت ها این شد که خدای متعال همواره بشر را به وسیله وحی هدایت می فرماید. این مسئله باز یک سنت های فرعی داره. وقتی خدا پیغمبری را مبعوث میکنه برای هدایت بشر، یک سنت های خاص دیگری را اجرا میکنه برای اینکه این دعوت بیشتر پیش بره، مردم آمادگی برای پذیرش این دعوت پیدا کنند. و این لطفی است از خدا که برای اینکه مردم بیشتر به طرف حق کشیده بشند و امکانات تکاملشون بیشتر فراهم بشه، زمینه‌های روحی و روانی خاصی را با یک تدبیراتی که در قرآن کریم به بعض آنها اشاره شده فراهم می‌کند. از جمله مطلبی است که در سوره انعام و سوره اعراف بهش اشاره شد. این دو تا آیه را تلاوت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در سوره انعام می فرماید که ولقد ارسلنا الى امم من قبلك. چشم من آیه رو دقیقا نمیبینه، گویا آیه 40 به بعد باشه. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. می فرماید پیش از تو ما پیغمبرانی فرستادیم به سوی امتها. وقتی هر پیغمبری را می فرستادیم، مردم را مبتلا به یک سختی هایی می کردیم، ناراحتی هایی برای مردم پیش آمده بود، زمینه ای برای اونها فراهم شده بود که یک حالت التجاء و پناهندگی به سوی خدا پیدا کنند. چون فراوانی نعمتها سرمستی میاره، غرور میاره. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. موقعی پیغمبران مبعوث میشدند که قبل از اون یا همزمان اون یک گرفتاری های عمومی در جامعه پدید میآمد که مردم آمادگی این داشتند که ندای یک رهبری را بشنوند و از یک مصلحی پیروی کنند. خدا می فرماید وقتی ما پیغمبران را می فرستادیم، مردم را مبتلا به سختی هایی می کردیم. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما اونها را مبتلا به سختی ها و گرفتاری ها می کردیم باشد که تضرع و زاری کنند. وقتی آدم گرفتار هست، آمادگی روانی داره برای اینکه در پیشگاه الهی خضوع بکنه، تضرع کنه، از گناهانش توبه کنه و راه حق را بپذیره. ولی این عامل هم که یکی از سنت‌های الهی است و برای تقویت جهت حق اعمال می‌شد، تأثیر 100% نداشت و نمی‌بایست هم داشته بشه، چون انسان بالاخره موجودی است آزاد و انتخابگر. بعد از فراهم شدن همه اسباب، باز هم جای این هست که اناد به ورز لجاجت به خرج بده و حق را نپذیر. قرآن خودش راجع به عکس العمل مردم در مقابل این سنت الهی سخن میگه. میفرماد فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم و زین لهم الشیطان و ما كانوا يعملون. پس چرا هنگامی که سختی ها به طرف اونها اومد تضرع نکردند؟ با اینکه این میتوانست انگیزه ای برای تضرع و زاری آنها در پیشگاه الهی باشد، ولی بسیاری از مردم از این عامل هم استفاده نکردن و تضرع نکردن. میگه چرا نکردن؟ علتش اینه، ولیکن قصد قلوبهم، اون کسانی که با وجود سختی ها و گرفتاری ها به سوی خدا نرفتند و نمیرند، مال این است که دلهاشون قساوت پیدا کرد. اون حالت انعطاف و حالت رقت را از دست داده، مثل سنگ شده، دیگه این عوامل درش چندان تأثیری نداره. به علاوه شیطان هم کارهای خودشون را براشون تزیین کرده بود، یعنی در اثر ابتلاع به وساوس شیطانی کارهایی را که انجام می دادن فکر می کردن کارهای خیلی خوبی است. حاضر نبودند که انتقاد درباره اعمال خودشون را بپذیرند. اونقدر این کارها به نظرشون زیبا و عالی بود که گوش به انتقادهای انبیا نمی دادند، می گفتند بسیار کارهای خوبی ما انجام می دیم. این دو عامل، یکی قساوت قلب و یکی تزیین شیطان، موجب این شد که اینها به سوی خدا تضرع نکنند، از این عامل هم استفاده نکردند. نظیر این مطلب در سوره اعراف هم هست. در اینجا می فرماید که و کذالک جعلنا، این آیه از 100 به بالاست، 122 شاید اینطورها باشه، من چشمم درست نمی بینم. و کذالک جعلنا فی کل قدرت خم و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. معذرت خم، آیه 112 است. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. این یکی از سنت هاست که در این آیه اشاره میکنه. یک سنت دیگری هم که قبلا عرض کردم، مسئله تضرع، در اواخر سوره هست. و ما ارسلنا فی قرية من نبی. ابتدا این آیه را بخونم چون مناسب با آیه قبلی سوره انعامه. و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون ثم بدلنا مکان السیئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ما وقتی پیغمبران رو فرستادیم، مردم را به سختی ها مبتلا کردیم به امید این که اونها تضرع کنند. این همون مضمون است. اونجا داشت ولقد ارسلنا الى امم، اینجا می فرماید و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها. مضمون یکی. در اینجا یه اضافه ای داری، می فرماید وقتی مردم را مبتلا به سختی ها کردیم و این سختی ها درشون اثر نکرد و اونها را به تضرع و توبه در پیشگاه الهی وا نداشت، رفتار خودمون را عوض کردیم نسبت به اینها، دوباره نعمت ها دادیم بهشون. چون خدای متعال کار لغو و عوض نمی کنه، کار را برای یک حکمتی می کنه. وقتی غرض الهی قرض حکیمانه تأمین شد، اگر عاملی که موجب اون عمل شده باقی نباشد تغییر میشد. علت این که اونها را ما مبتلا به سختی ها کرده بودیم برای این بود که همراه با مبعوث شدن انبیا حالت روانی مناسبی داشته باشند، ولی اینها از اینم استفاده نکردن. بعد نعمت ها را دوباره بهشون برگردوندیم.